الله الرحمن الرحیم. مقدمه مسائل آینده است. چند نکته مونده، گرچه اصل این نکات اشاره شد ولی تفصیلش مونده است. نکته اولا این است که صاحب عرب رضوان لعله فرمودن ارتکاب این مفترات در ماه مبارک رمضان همونطوری که موجب غذاست موجب کفارم هست. فرق بین این مفترات نیست، حتی ارتماس به کذب علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و سلم، بلکه حقنه و قی اینها هم مانند دیگر مفترات موجب کفارم. سر این که فرمودن فرقی بین مفترات نیست برای آن است که عده‌ای از فقها نظیر محقق در المختصر و نافع، نظیر علامه در قواعد، اینا بین ارتماس به سایر مفترات فرق گذاشتن که گفتن ارتماس و اکل و شرب با هم فرق دارن، اونها مفترن و موجب قضا و کفاره، اینها موجب قضا هستن ولی موجب کفاره نیست. و درباره سایر این امور هم نظیر کذب علی الله یا احتقان یا قی، اون هم بین فقها اختلاف است. اگر منشأ اختلاف در کفاره این است که اون بزرگواران اینها را مفتر صوم نمی دانن، چون که عده اینها را مفتر نمی دانستن، این بحثش به فصل گذشته مربوط است نه فصل فعلی. در بیان مفترات اونجا یک نزاعی بود که آیا ارتماس مانند اکل و شرب مفتر است یا مفتر نیست، و همچنین احتقان و همچنین کذب مربوط به فصل ششم نخواهد بود، چون بحث فصل ششم بعد از فراغت از مفتریت این امور است. پس اگر ارتکاب این امور در ماه رمضان موجب قضا موجب کفار نیست، برای آن است که اونها این رو اصلا مفتر نمیدانن. و اما اون بزرگوارانی که این امور را مفتر میدانن مثل محقق و مثل علامه، اونها اگر چنانچه قائل شدن به عدم وجوب کفاره، باید اونها را مخالف در مسئله حساب کرد و دلیل اونها را بازگو کرد. پس دو گروه درباره اینکه ارتماس و مانند آن موجب کفاره نیستن سخنی داره. گروه اول کسانی هستند که این را اصلا مفتر نمی دانن. این اختلاف به فصل گذشته مربوط. گروه دیگر اینها در حالی که مفتر می دانن موجب کفاره نمی دانن. محقق رضوان لعله گرچه در شرایع و بعض از کتب دیگرش مانند معروف بین اصحاب فتوا داد به اینکه این موجب کفاره است، ولی در المختصر النافع و بعد از او مرحوم علامه در قواعد دیگر دارن به این که اینا موجب کفاره نیستن. عبارت مرحوم محقق به المختصر و نافع این است که آیا ارتماس موجب کفاره است یا نه، فیه وجهان یا قولان اشبه هما انه لا کفارت علی. خودشون میپذیرن به این که اشبه به قواعد این است که این کفاره ندارد. صاحب ریاض رضوان لری در شرح المختصر و نافع وجوهی که برای نفی کفاره ذکر می کند سمر است و همه اینا قابل نقد است. اولا اجماع قطعی در کار نیست تا انسان بگوید این حرف خلاف اجماع است. عده زیادی از قدما قائل بودن به اینکه موجب کفاره است، عده زیاد از متأخرین هم قائلن به اینکه موجب کفاره نیست. پس اجماعی در کار نیست. بر فرضم اجماع در کار باشد، چون این همه نصوصی که در باب هست، این اجماع اجماع مدرکی است یا لااقل محتمل المدرک است، به حجت نخواهد. عمده بررسی این ادله سگانه است که صاحب ریاض در شرح المختصر النافع ذکر است. دلیل اول اصل است، دلیل دوم فقدان نصوص است، دلیل سوم انصراف عمومات. اصل محتواش این است که ما اگر شک کردیم غیر از قضا کفاره هم بر ما واجب است یا نه، این اقل و اکثر استقلالی است. چون اقل و اکثر استقلالی است، در حقیقت به یک علم تفصیلی و شک بدعی منحل می شود، به مقدار مقتوعش عمل می شود، در مازاد براءت جاری می شود. یعنی ما می دانیم اگر کسی در ماه رمضان یکی از مثلا این امور را مرتکب شد، ارتماس را مرتکب شد، یقیناً قضا دارد. نمی داریم گذشته از قضا کفاره هم دارد یا نه، اون مقداری که مقتوع است مأخوذ است، اون مقداری که مشکوک است متروک است. این اصل. دلیل دوم اونها خلو به نصوص است. روایاتی که دارد ارتماس مفطر صوم است و اگر کسی در حال روزه ارتماس کرد باید قضا به جا بیاورد، این نصوص خالی از ذکر کفاره است. با اینکه در صدد بیان هست، در مقام حاجت هست، معزال قضا رو گفته به کفاره رو نگفته. من میشه کفاره واجب نیست. این همون اطلاق مقامی است. دلیل سوم انصراف عمومات است. این عموماتی که دارد هر کس افطار بکند باید کفاره بدهد، این منصرف است به اکل و شرب و بقا. از مثل ارتماس به مانند اون منصرف است. بنابراین اصل از یک سو و خلو نصوص از سوی دیگر به انصراف عمومات از سوی سوم، این سه دلیل برای قول به عدم وجوب کفاره. لکن هیچ کدام از این وجوه سگانه تام نیست. اما اصل تام نیست، برای اینکه در قبال اماره نوبت به اصل نمیرسد تا کسی به اصل تمسک کند. اما فقدان نصوص و خلو نصوص، اگر چنونچه ما نه دلیل متصل نه دلیل منفصل داشته باشیم بر وجوب تکفار، بله این فقدان نص است. اما اگر ما دلیل متصل نداشتیم لیکن دلیل منفصل داشتیم، که دیگر فقدان نص نیست. روایاتی که مسئله ارتماس را تعرض دارد و میگوید ارتماس مبطل صوم است و اگر کسی در حال روزه ارتماس کرد باید قضا به جا بیاورد، این کفاره را ندارد، درست. اما نصوص دیگر که منفصل از نصوص خاصه ارتماس هم به تحت عموم شامل ارتماس هم می شود، به کفاره را دارد. پس فقدان نص و خلو نص به معنا نیست که اگر دلیل متصل نبود به عنوان خلو نص باشد. اگر روایتی در باب نبود، نه متصل نه منفصل، او رو میگن خلو نص، فقدان نص به ماننده. و مهمترین دلیل همین روایات عام است. این عموماتی که طایفه ثالثه است، نه این عدم تعرض است. این عدم بیان است. این یکی از مقدمات حکمت عدم بیان است. عدم بیان معنیش نیست که عدم بیان متصل، یعنی اگر قرینه در کار نبود، بیان در کار نبود، نه متصل نه منفصل، انسان میتواند به اطلاق مقامی تمسک کند. ولی اگر ما با دلیل خارجی و دلیل منفصل، حالا خواه به نحو عموم خواه به نحو اطلاق داشتیم که افطار باعث کفاره است، خب میشه بیان دیگر. خب بنابراین به فقدان نص نمیشه تمسک. میماند مسئله عمومات. عموماتی که بعضی از اینها در نوبت به قبل یعنی بحثی دیروز خونده شد این بود که من افتر متعمدن فعلیه الکفاره، یا ان یعتق رقبتن یطعم مسکینن یصوم یوما و مانند یصوم ستین یوما و مانند. این نصوص کفاره که کم هم نیست، صحیحه و غیر صحیحه در این هاست، عنوانش افطار است. من افطر متعمدن، اگر معیار کفاره افطار است و اگر ارتماس هم مفطر صوم است، این به صورت شکل اول منطقی نتیجه میدهد که اگر کسی در حال صوم ارتماس کرد فقط افطر صومه، صغرا میشود برای این نصوصی که دارد من افطر متعمدن فعلیه عتق رقبه، این میشه کبرا. خب بشرب به چه دلیل منصرف است به خصوص اکل و شرب یا جماع؟ به چه دلیل؟ گرچه از برخی از بیانات صاحب جواهر رضوان الله علیه هم چیزی سم استشمام می شود. افطار یعنی چیزی که روزه را باطل بکند، و اگر این 9 چیز یا 10 چیز شرعاً روزه را باطل می کند دلیل بر انصراف ندارد. بنابراین این سر وجهی که صاحب ریاض رضوان الله علیه در شرح المختصر النافع یعنی همون ریاض ذکر کرده است، گرچه خودشون نمیپذیرن اما تا حدودی اظهار تمایل میکنن، هیچ کدوم از این وجوه سگانه تام نیست. عمومات به اطلاقات نصوص افطار شامل ارتماس و غیر ارتماس هم خواهد بود. خب این نکته اولا. نکته دوم که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن فرق بین جاهل نیست، جاهل قاصر و جاهل مقصر، مخصوصا فرق گذاشتن بین ملتفت و غیر ملتفت، اون نکتش این است. فبودن ولا فرق فی وجوبها ایزن بین العالم و الجاهل المقصر و القاصر على الاحوال، و این کان الاغبا عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر و المقصر الغیر الملتفت حین الافطار. سر این که بین جاهل و عالم در مسئله کفاره فرق است آن است که نصوص خاصه در باب جاهل آمده است که اگر کسی جهلن مرتکب شد کفاره بر او نیست. در باب نهم از ابواب ما یمسک و انه الصائم روایت 12، این موثقه بود که قبلا هم بحثش گذشت، روایت 12 باب 9 از ابواب ما یمسک و انه الصائم، که این روایت را در وسائل از مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد ابن علی عن علی ابن نعمان عن عبدالله ابن مسکان عن زراره، چون ابن فضال در این سند هست از این جهت او موثقه یاد کردن که قبلا سر وثاقتش گذشت. روایت از در سند معتبر هست چون موثقه است. عن زراره و ابی بصیر قالا جمیعا سألنا ابا جعفر علیهما السلام، امام باقر سلام الله علیه، سألنا ابا جعفر علیهما السلام ان رجل اتا اهله فی شهر رمضان و اتا اهله و هو محرم، کسی در شهر رمضان گرچه شهر رمضان دارد اما رو تناسب حکم موضوع منظور روز رمضان است نه مطلق از لیل و نهار، یعنی در روز رمضان در حال صوم، رجل ان رجل اتا اهله فی شهر رمضان و اتا اهله و هو محرم، این وهو لا یرا الا ان ذلک حلال له غیر است برای هر دو، یعنی کسی در حال روزه یا در حال احرام مرتکب وقا شد به این خیال که این حلال است، آیا اثری بر این کارش مترتب است یا نه؟ قال علیه السلام لیس علیه شیئون. در اون بحث قضا به عرضون رسید، ظاهر این لیس علیه شیء این است که حتی قضا هم ندارد، گرچه صاحب عرب ازمان لده نپذیرفتن و خیلی از بزرگان نپذیرفتن، ولی همونطور که عده پذیرفتن حق هم با اون عده است، ظاهرش این که قضا ندارد. ولی در این که کفاره ندارد این یقینی است، فمود لیس علیه شیء کفاره ندارد. خب از این عنوان که در خصوص وقا واقع شده است رسیده است، تعدی کردن به سایر مفترات، برای اینکه اهم مفترات این است و اصولا قرآن کریم که مفترات سوم را ذکر می کند، بحث مهم محوریش هم اون اکل و شرب است و وقا. اهل لکم لیلت الصیام رفث و الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. بعد هم مسئله اکل و شرب را که بازگو میکند، کلوا و اشربوا حتی یتبین، اونجا ولا تباشروهن. مسئله مباشرت نساء، مسئله اکل، مسئله شرب، این سه عنوان محوری در قرآن مفتر سوم شناخته شده. بنابراین اگر در باره وقا فرقی بین عالم و جاهل هست، در باره اکل و شرب هم این چنین است، سایر مفترات هم این چنین است. لذا اگر چنون چه یه همچه تعبیری در باب درباره خصوص ارتماس یا احتقان وارد می شد، تعدی از ارتماس به وقا دشوار بود. مثلا اگر در یه روایتی آمد که یه کسی در ماه رمضان در حال صوم احتقان کرده، حضرت فرمود کفاره ندارد، بعید است که انسان بتواند از احتقان به وقا تعدی کند. و اما اگر در خصوص وقا سوال کرده است، فرمود لا شیء الا لیس علیه شیء، از اونجا به ارتماس کاملا می شود تعدی کرد به اولویه یا به القاء خصوصیه. خب پس برای کسی که جاهلا این کار را انجام میدهد کفاره نیست، لکن فبودن جاهل قاصر و مقصر، این خب هر دو را میگه، البته جاهل و قاصر و مقصر هر دو را میگه. یک خصوصیتی هم در عربه آمده است و این است که فبود خصوصا جاهل غیر ملتفت، البته جاهل غیر ملتفت که اگر غافل باشد به طریق اولا، و این کان الاقوا عدم و وجوبها علی الجاهل خصوصا الغاصر والمغسر غیر الملتفت حین الافطار. این خصوصنش برای آن است که این حدیث شمولش نسبت به قاصر قطعی تر از مقصر است، یقینا قاصر را شامل خواهد شد به نحو وضوع، و در باره غیر ملتفت هم باز به طریق اولاست، اون که التفات دارد و منتها جاهل مرکب است. چون جهل مرکب و همچنین جهل بسیط فرع بر التفات است، اگر کسی یک چیزی رو ملتفت است، یا میداند که حکمش رو نمیداند، یا حکمش رو برخلاف اون چه که هست میداند ولی موضوع رو تصور کرده، موضوع را تصور کرده، منتها یا در محمول شک دارد یا محمولی که مال او نیست به او اسناد میدهد، چه در جهل مرکب چه در جهل بسیط که شک است التفات هست، ولی در غفلت اصلا التفات نیست، موضوع در ذهن او حضور ندارد. خب اگر این روایت جاهل ملتفت را شامل می شود یقینا غافل را که جاهل غیر منتفد است شامل خواهد شد. پس تعدی به جاهل قاصر به نحو اولویت است، تعدی به غافل به نحو اولویت است. لذا در عرب فرمود خصوصا جاهل قاصر و خصوصا جاهل مقصر غیر ملتفت، برای اینکه ملتفت را که میگیرد غیر ملتفت را یعنی غافل را به طریق اولا میگیرد. عمده در جاهل مقصر ملتفتی است که جهلش بسیط است نه جهلش مرکب. آیا اینجا را میگیرد یا اینجا را نمیگیرد؟ که بعضی از آیون در این تعلیقه شریفشون فرق داشتن بین جاهل مقصر غیر ملتفتی که جهلش جهل بسیط است، جاهل مقصر ملتفتی که جهلش جهل بسیط است. بیان ذالک این است، یه وقت از کسی در ماه رمضان اصلا غافل عن الصوم است، یه وقت است نه غفلت ندارد، التفات دارد به صوم و التفات دارد به این عمل، منتها خیال میکند این عمل در حال صوم حرام نیست، که این را اون موثقه شامل میشود و مورد خود اون موثقه هم است. ولی اگر جاهل ملتفت شاک بود، یعنی در ماه مبارک رمضان میداند روزه است و احتمال میدهد که این شی در حال روزه حرام باشد، جهل بسیط دارد که بهش میگن شک، یعنی چیزی را نمیداند و میداند که نمیداند، این شک که جهل، که جهل بسیط است، علم مرکب است، یعنی یه چیزی را نمیداند و میداند که نمیداند. خب یک جهل است با یک علم که میشن شک، همیشه شک این طور است. آیا در اینجا هم جا برای براءت هست یا احتیاط؟ اینجا هم قضا نیست یا قضا هست؟ در اینجا اون که میگوید در این گونه از موارد جای براءت هست، خب اگر کسی حکمی را نداند و میداند که حکم را نمیداند و به گمان خودش در فراغ است و جای براءت است، این مشکلی ندارد، مرتکب میشود و قضا هم کفاره هم بر او نیست. ولی اگر کسی التفات دارد، شک دارد، نمیداند که این حرام است یا حلال است و عقل میگوید فحص بکن، اگر دلیلی بر حلیت پیدا کردی انجام بده وگرنه ترک کن، اگر عقل او چنین حرفی میزند، یا میگوید فحص کن اگر دلیلی بر من پیدا نکردی مرتکب شو، چنین شخصی که ملتفت هست به جاه و قاصب شاک هست، جهلش بسیط هست، فحص نکرده مرتکب میشود، چون عقل میگوید احتیاط بکن قبل از فحص، نقل میگوید احتیاط بکن قبل از فحص، چنین کسی اگر مرتکب شده است برو کفار است. چرا؟ برای اینکه این روایتی که از موثقه به عنوان موثقه زرار و ای بسیر نقل کردیم مال جهل مرکب است نه جاهل بسیر. جاهل مرکب که در ذهنش منقده نمی شود احتیاط کند، که جاهل بسیط است یعنی شاک کسی که باید قبل از فحص احتیاط بکند، پس این موثقه او رو شامل نمی شود. چون این موثقه او رو شامل نمی شود برابر این باید کفاره بده. لکن همونطوری که این موثقه زراره و ابی بصیر در باره احرام و صوم یک جا آمده، اون روایت معتبر و معروف باب احرام که به عنوان اصل کلی صادر شده است شامل باب صوم می شود و و اون چی که در باب احرام هست، در باب حج هست و اصل کلی است، این است که ایوما رجله یا ایو امرئن، هر مردی رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه، اگر کسی جاهلن چیزی را مرتکب شده است چیزی بر اون نیست. خب این گرچه در نصوص حج آمده ولی سوال ممکنه مخصوص باب احرام باشد، اما جواب مطلق است. چون جواب مطلق است این اصل کلی کفاره نفع میکنه. حالا اگر قضا به دلیل خاص خارج شده است، کفاره که زیر مجموعه این عموم یا اطلاق هست و این جهالت اهم از جهالت بسیط و مرکب، اهم از شک و جهل مرکب خواهد بود. لذا اگر چونچه صاحب عرب رضوان علیه فرقی بین جهل بسیط و جهل مرکب نگذاشتن، یا برای آن است که از همون موثقه زراره و ابی بصیر تعدی کردن به جاهل بصیر، یا نه از این روایت معروف و معتبر باب حج استفاده کردن، لذا فرمودن به این که جاهل بالقول المطلق کفاره بر اون نیست، خصوصا اگر جاهل قاصر باشد یا غیر منتفید باشد. چرا؟ این جاهل است دیگر. جاهل به کسی میگن که نمیدن، مثل رفع مالای علمون همین است، جهل است دیگر. این کسی که چیزی را نمیداند حکم او برداشته شده است و این شخص هم در اثر جهالت مرتکب شده است. اختصاصی هم به جهل مرکب ندارد که کسی چیزی را نداند و نداند که نداند. نکته سوم آن است که صاحب عرب رضوان علیه استدراج کردن در پایان همین بحثی که مربوط به کلیات فصل ششم است، اون استدراج این است که فرمود نعم اذا کان جاهلن بکون شیء مفترن مع علمهی به حرمته کما اذا لم یعلم ان الکذب علی الله و رسوله من المفترات هر تکبه و حال سوم فظاهر لحوقه بالعالم پی وجوب الکفاره. اگر یه وقتی کسی حکم تکلیفی را میداند اما حکم وضعی را نمیداند، میداند در حال سوم این حرام هست اما نمیداند مبتل سوم است یا نه، مفتر سوم است یا نه، کفاره دارد یا نه، چنین شخصی اگر این امر رو مرتکب شد کفاره دارد. چرا؟ برای اینکه موثقه زراره میگوید اگر کسی جاهل مرکب است، چیزی را مرتکب شد به خیال اینکه حلال است، این کفاره ندارد. ولی خب اگر کسی بداند که این کار حرام است معذرک انجام بدهد که خب موثقه شاملش نمیشود. این اصلش درست است. اگر صاحب عرب رضوان علیه مثال نمی زد این استدراکش درست بود. یعنی اگر کسی بداند که این شی در حال صوم حرام است ما از ذالک انجام بدهد، گرچه نداند این کفاره دارد، کفاره باید بپردازد. چرا؟ برای اینکه موثقه زراره جای رو شامل می شود که شخص جاهل و مرکب باشد، یعنی خیال کنند این شیء حلال است. اما کسی که می داند در حال صوم این حرام است منتها حکم وضعی را نمی داند، چنین شخص شامل نمی شود. موثقه این بود که وهو لا یرا الا ان ذلک له حلال. خب اگر مخصوص به جهل مرکب است، اگر کسی علم به حکم تکلیفی دارد یقینا شامل نمی شود. اگر صاحب عرب رضوان علیه مثال ذکر نمی کرد این استدراکش تام بود، لکن این مثالش با ممثل هماهنگ نیست. ایشون مثال زدن به کذب علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و سلم. اگر کسی می داند که دروغ گفتن بر خدا و پیامبر حرام است اما نمیداند این مفطر صومس یا نه در حال روزه مرتکب بشود باید کفاره بپردازد. این مثال با ممثل هماهنگ نیست، برای اینکه اون چه که مربوط به ممثل است آن است که اگر کسی بداند منشأ حرمت صوم است و این شی در حال صوم حرام است، مثل ارتماس. ارتماس فی نفسه حلال است و به وسیله صوم حرام می شود. شخص می داند که روزدار ارتماس کند معصیت کرده است، اما نمی داند کفاره هم دارد یا نه. اینجا را البته شامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه وهوه یرا انه حرام، نه وهوه یرا انه حلال. اما مسئله کذب علی الله و علی رسوله که من حیث صوم نیست، همونطوری که مرحومای حکیم رضوان الله علیه تنبه دادن و بعضی از مشایخ اینا رضوان الله علیه تنبه دادن، این منصرف است به جایی که من حیث صوم بداند حرام است. وگرنه کذب علی الله و کذب علی رسولی که من حیث صوم حرام نیست. مرحومای خویی رضوان الله علیه وفاقا لصاحب عروه پذیرفتن اصل مسئله تام است، لکن تطبیقش در باره خصوص کذب علی الله و علی رسوله همونطوری که این دو تا بزرگوار یعنی بعض از مشایخ ما و مرحومای حکیم رضوان الله علیه ما تنبه دادن ناتمام است. این سه نکته بود مربوط به کلیات فصل ششم. اما تلیعه مسئله این است که کفاره در چهار روزه است. اولیش روزه ماه رمضان است. مسئله یک، تجب الکفارتو فی اربعت اقسام من الصوم. الاول صوم شهر رمضانه و کفارته مخیرتون بین الاتق و صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینن علی الاغوا. در باب کفاره چند تا بحث است. یکی این که حالا که کفاره ثابت شده است مال جمیع اقسام صوم است یا نه. کفاره نظیر مفتریت نیست که جمیع اقسام صوم یه حکم داشته باشند. صوم ای صوم انکان مفتریتش یکسان است، نظیر روزه نماز که نماز چه واجب چه مستحب چه قضا چه اتمام مبتلات نماز مشخص است. این چیه نیست که بعضی چیزها مبتل نماز سفر باشد مبتل نماز حضر نباشد و بالعکس. البته بعضی از امور دست خاص بارش است، نظیر شک نماز دو رکعتی سه رکعتی که او شک در اونجا مبتل است، در شارکتی مبتل نیست. وگرنه در این مبتلات عام فرق بین اقسام صلات نیست. اینجا هم در بین مفترات عام فرق بین اقسام صوم نیست که روزه با مفترات مشخص باطل می شود. عمده بعد از بطلان لزوم قضاست یک، عمده بعد از قضا لزوم کفار است دو. این است که بین اقسام صیام فرق است. هر روزه باطلی که قضا ندارد و هر جا که قضاست که کفاره ندارد. در باب مفترات یکسان است، قضا یه مقداری وسیع تر است و کفاره خیلی محدودتر. نظام فرمان کفاره مال چهار تا روزه است. اولش روزه ماه مبارک رمضان است. در ماه مبارک رمضان ای کسی روزه رو افطار بکند باید کفاره پردازد. نصوص باب 8 به 9 که از ابواب ما یمسک و انه صائم خونده شد دلالت بر این مسئله دارد. منتها مهمترین بحث محوری آن است که کفاره ماه مبارک رمضان ترتیب است یا تخییر. منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف نصوص است. نصوص باب 8 به 9 را که بررسی فرمایید ببینید چند طایفه است. چهار طایفه را که بررسی کردم. یک طایفه دلالت میکند بر تخییر، یعنی تخییر بین اتق رقبه اطعام ستین مسکینن و صوم ستین یوما تخییر. طایفه دیگر کاملا در مقابل طایفه اولاست، دلالت بر ترتیب دارد که اتق رقبه است اطعام صوم ستین مسکین است نشد مثلا اطعام. طائفه سوم نه تخییر را برد نه ترتیب را، فقط به احد الخصال اشتفا کردن. طایفه چهارم هم مثل طایفه سوم، اونم نه ترتیب دارد نه تخییر، اونم به اهدل خصال اکتفا کرده است. منتها در طایفه سوم به فقط به صدقه تمس اکتفا شده است، در طایفه چهارم به عتق اکتفا شده است. پس منشأ اختلاف اقوال اختلاف نصوص است. اجماع در کار باشد که مثلا انسان نتواند خارج از نصوص تصمیم بگیرد، این چنین نیست، اجماعی در کار نیست. هر قولی که هست به این نصوص وابسته است. اگر ما این طوائف چهارگانه روایات باب 8 و 9 را ارزیابی کردیم و جمع‌بندی کردیم، اونگاه معلوم می شود که تخییر است یا ترتیب، یعنی تخییر بین اتق رقبه اطعام 60 مسکینن و صوم 60 یوما یا ترتیب است. و این طایفه سوم و چهارم به هر نحوی باشد با طایفه اولا و ثانی مخالف است، برای اینکه طایفه ثانی، طایفه ثالثه و طایفه رابع اهدل خصال را ذکر کردن، یا خصوص تصدق را یا خصوص عتق را. اما نصوص باب تخییر و ترتیب هم این روشن است که اگر ما دو طایفه از نصوص داشتیم، یکی صریح روشن دلالت میکرد بر تخییر، دیگری ظاهرش ترتیب بود، اون ترتیب حمله بر فضیلت میشه، افضلیت میشود. البته اگر ما در این جمع‌بندی های نصوص به جایی نرسیدیم، اونگاه نوبت به اصل میرسد که اذا دار الامر بین ترتیب و تخییر، باید احتیاطی شد به ترتیبی شد. هنوز ولی نوبت به اونجا نمیرسد، برای اینکه خود این نصوص با جمع‌بندی خودش نشون میدهد که حق و تخییر است. حالا این نصوص اربعه را ملازم فرمید. الحمدلله.